الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بعد از اینکه جناب استاد مصباح به مباحث مقدماتی و مباحث وجود شناسی پرداختن و واسه مقدماتی و بعد معرفت شناسی و بعد وجود شناسی وارد بحثای علت و معلول شدن که به تفصیل مباحث علت و معلول رو و بعد به تفصیل بحث مجرد و مادی رو که در ضمن مجرد و مادی به مباحث حقیقت علم هم پرداختن، بعد بحث ثابت و متغیر رو و حرکت زمان رو و طبیعتاً بحث حرکت جوهری حرکت در اعراض، و الان که وارد درس 61 میشیم به مباحث خداشناسی میپردازن که بخش 7 از کتاب آموزش فلسفه هست. در واقع استاد مصباح 10 درس رو به مباحث خداشناسی یعنی اثبات وجود خدا و بحث از صفات خدا، توحید خدا، صفات خدا و افعال خدا پرداخته. اولین بحثی که در مباحث خداشناسیشون اشاره میکنن این است که مردم یک مفهوم عامی از خدا در ذهن دارن که بیشتر مقصودشون یک صفت فعلی هست به نام آفریدگار. این مردم وقتی میگن خدا بیشتر به آفریدگاری خدا توجه دارن، از اون جهت که آفرینش به دست اوست او رو میشناسن. ولی فلاسفه تعبیر واجب الوجود رو به کار میبرن که دلالت بر ذات مقدس خداوند متعال داره. اصطلاح دینی و قرآنی لفظ الله هست. الله یک علم شخصی است که دلالت بر وجود عینی حق تعالی داره و معلومه دیگه، شناختن معنای حقیقی اعلام خارجی جز با درک شناخت عینی امکان پذیر نیست و درک عینی تنها از راه مجردات، درک حضوری مجردات یا درک حضوری موجودات امکان پذیر هست. یعنی شما تا از طریق علم حضوری وارد نشید نمیتونید وجود عینی رو بیابید و وجود عینی رو درک بکنید. حالا هر وجودی، مخصوصا موجوداتی که مجرد باشن، تنها راه شناخت عینی آنها از طریق علم حضوری هست و علم حضوری همیشه موقع از طریق برهان و مفهوم حاصل نمیشه. حالا بعد انشاءالله خواهیم گفت که ما انسان ها هم نسبت به خداوند یه علم حضوری داریم، البته علوم حصولی هم نسبت به خداوند هست که بعد توضیحش خواهیم گفت. حالا اینجا هم تو بحث های مهمی عرفا دارن. عرفا بین الله وصفی و الله ذاتی فرق میذارن. الله ذاتی که میگن مقصودشون هویت غیبیه هست، یعنی همون ذاتی که لا اسم له، لا رسم له، لا وصف له، و الله وصفی که مقصود در واقع وصف اسم و وصف خداوند متعال هست که در تعین ثانی قرار داره، که حالا اینا رو چون استاد مصباح بهش نپرداخته ما اینجا کارش نده. بله، عرفا الله ذاتی رو خود ذات هویت غیبی حق تعالی میدونن، اما الله وصفی عنوان یه اسم که تعین یافته هست در تعین ثانی دانستن. ولی اینجا می‌فهمد الله علم شخصی است که دلالت بر وجود عینی خداوند متعال داره و تنها شناختش هم از طریق شناخت این وجود عینی خدا از طریق علم حضوری است. خب موضوع علم خداشناسی طبیعتاً خدای متعال است و خدای متعال باید وجودش به عنوان یکی از مبادی این علم پذیرفته بشه. چون میدانید موضوع هر علمی در خود علم اثبات نمیشه، بلکه در علم دیگری ثابت میشه، بعد در خود علم مسلم گرفته میشه و بعد درباره او صحبت میکنن. ما اگر در فلسفه تقسیم کنیم وجود رو به واجب و ممکن، بعد وجود واجب رو اثبات کردیم، وقت بعد بدیم واجب الوجود اثبات شده رو بدیم به علم خداشناسی و علم خداشناسی یا به تحقیل الهیات به مرن اخص درباره صفاتش و افعالش بحث کنه. اما میتوان کسی اینطوری بیان بکنه که خداشناسی موضوعش خدایی است که انسان بالفطره آن را میشناسد و نیازی به اثبات نداره. حالا بالفطره آن را میشناسد به چه معنا؟ دو معنا برای این ذکر کردن. یکی این که انسان به لحاظ سرشتش و وجودش و آفرینشش به گونه ایست که انسان یک شناخت حضوری از خدای متعال داره، یعنی مرتبه از شناخت حضوری حق تعالی برای انسان حاضر هست. درسته انسان به کنه خدا نمیتونه پی ببره، ولی یه ساحتی، خود خداوند هم ساحت که نیست، تجزیه پذیر نیست، ولی یک شعاعی، یک درجه ای از شناخت حضوری رو انسان میتونه نسبت به خدای متعال داشته باشه. به این معنا میتونیم بگیم که شناخت خدا فطری هست، یا بگیم که شناخت خدا فطری هست. یعنی چی؟ یعنی شناخت حصولی قریب به بداهت نسبت به خدای متعال در انسان وجود داره. یعنی یه ذره انسان تأمل بکند میتونه علم حصولی به خدا پیدا بکند. حالا گرچه ممکنه حتی نیاز باشه یک استدلال ساده‌ای هم برای آن بیاره، اگر حالا نیاز باشه مثلا در حد مثل استدلالی که اون پیرزن در حال ریسندگی آورد. بنابراین به یه معنا میشه گفت شناخت خدا فطری است، به این معنا که مثلا در عالم الست سوال شده از انسان الستو به رب بکن، قال گفتن بلا، و سرشتشون و وجودشون و هستی اونها به لحاظ این که حالا معلولی است که دارای درجه از تجرد است، یه مرتبه از علم حضوری رو داره، لذا یه درک حضوری از علت هستی بخش داره. این یک معنا از علم فطری به خدا، یه معنا از علم حصولی قریب به بداهت درباره از کنم حق تعالی، که در منطق یکی از اقسام بدیات رو گفتن بدیات ثانوی فطریات است که قوای قیاسات ها معها، به این معنا هم میشه شناخت خدا رو فطری دانست. یعنی بدی اولی نیست، بدی ثانویه. منظور اینه زاده این دای عرفه است که ایکونو لغیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکونو هو المزر لک، این یا اون آیه الستو بره بکنم قالو بلا، اینا دلالت به اون معنی اول فطری دارن، یعنی علم حضوری به حق تعالی همه ما داریم. اما علم حصولی هم بله داریم که از باب فطریات، بله یک قیاس خفی همراهش از این مدت تأمل کنیم میشه استدلال ساده براش آورد. عرض کنم خدمتون بعضی گفتن اصلا نمیتوان برای واجب الوجود برهان اقامه کرد، پس بعضی از فطری بودن شناخت خدا سخن گفتن، حالا یا به معنای شناخت حضوری یا به معنای شناخت حصولی فطریات که جزء فطریاته. بعضی میگن اصلا محال است اقامه برهان برای واجب الوجود، اصلا استدلال برهانی بر وجود واجب ممکن نیست، استدلال عقلی و منطقی نمیتوان براش اقامه کرد. یا حتی ایشون میگه که از حکمای بزرگی مثل ابن سینا هم گفتن که اقامه برهان بر وجود خدای متعال صحیح نیست. خب این به چه معنا صحیح نیست؟ چطور میشه اقامه برهان برای خدا امکان پذیر نباشه؟ پس این همه برای این برای اثبات خدا ذکر کردن چیه؟ میگه یه احتمال این است که منظورشون اینه که برهان لمی نمیشه برای خدا اقامه کرد، یعنی برهان از علت به معلول، لا برهان علی لانه لا علت له. وقتی خداوند علت نداشته باشه و علت العلل باشه و برای خودش علتی نباشد، پس بنابراین نمیشه دیگه برهان لمی براش اقامه کرد. این عرض کنم خدمتتون یک معنا، برای خداوند واجب الوجود است، علت العلل است. چطور دیگه علتی نداره تا از طریق علت بخواییم به واجب الوجود برسیم؟ این یک احتمال. پس نفی برهان برای واجب الوجود یعنی نفی برهان لمی. احتمال دیگر این است که گفته شود اصلا برهان بر وجود شخصی و عینی خدا نمیشه اقامه کرد. توجه دارید، یعنی شناخت عینی خداوند با برهان امکان پذیر نیست، چون برهان از سنف علم حصولی است و علم حصولی با مفهوم سر کار داره، با مفاهیم سر کار داره، نتیجهش هم نتیجه مفهومی است. توجه دارید، ما اگر بخوایم از برهان پیش استفاده، برهان عنوان کلی واجب الوجود اثبات میکنه، عنوان کلی علت العلل اثبات میکنه، اما دیگه وجود عینی و شخصی خدا رو اثبات نمیکنه. اگر بخوایم وجود عینی و شخصی خدا رو بیابیم، جز از طریق علم حضوری امکان پذیر نیست. احتمال سوم این است که گفتن واجب الوجود برهان پذیر نیست، یعنی برهان بالاصاله و بالذات بر واجب الوجود اقامه نمیشه. توجه دارید، مثلا وجود خالق اثبات میشه. توجه دارید، وجود خالق رو اثبات میکنی، وجود واجب الوجود رو اثبات میکنی، ولی خب به تبع میتوان وجود خدا رو هم اثبات کرد. دوستان اگر عبارت دقت کنه اینجا میگه وجه سومی را نیز میتوان ذکر کرد و آن این است که مفاد براهینی که برای وجود خدای متعال اقامه میشود این است که آفریدگان آفریدگاری دارند یا موجودات معلول علت العللی دارند یا موجودات ممکنان وجود نیازمند به واجب الوجود هستند. پس این براهین بالاصاله محمولاتی را برای مخلوقات اثبات میکنند، یعنی نیازمندی ممکن به واجب اثبات شد، نیازمندی معلولات به علت العلل ثابت شد، نه اینکه مستقیما حتی واجب الوجود اثبات بشه، نیازمندی به واجب الوجود اثبات شد. بله البته طبیعتا به تبع واجب الوجود اثبات میشه. از عبارت تعبیر داره میگه الواجب الوجود لا برهان علی بالذات بل بالعرض، یعنی شما اونی که با برهان اثبات میکنید نیازمندی ممکنات به واجب الوجود است، نیازمندی معلولات به علت العلل است، ولی به تبع علت العلل و واجب الوجودی رو اثبات کردی، نیازمندی مخلوقات به خالق است، ولی به تبع خالق و واجب الوجود و علت العلل هم ثابت می شود. خب جناب اشکال مصبا در ذیل این بحث میاد تقسیم میکنه برهان رو به برهان لمی و عینی. اصلا ببینیم میتونیم برای واجب برهان لمی اقامه کنیم یا نه. میگه اول ببینید اقسام برهان رو که در منطق خوندید بهش توجه داشته باشید، بعد یه وقت برهان لمی اینطور معنا میشود که حد وسط. ببینید اصلا برهان آن است که حد وسط علت اثبات حد اکبر برای حد اصغر باشد، هر برهانه چه لمی چه. حالا اگر حد وسط علت اثبات محمول برای موضوع یا اثبات حد اکبر برای حد اصغر باشد، ثبوتن نه فقط اثباتن، هم اثباتن تو برهانه هم ثبوتن، حد وسط اکبر للاصغر است، یا به تعبیری اتصاف موضوع نتیجه به محمول نتیجه. اگر این باشه خب این برهان لمی هست. یه وقت هم میگن برهان لمی اونه که حد وسط علت خود محمول است. حالا مثلا علت خارجی یا علت تحلیلی، علت حقیقی یا علت تحلیلی. به معنای اول برهان لمی داری، مثلا حد وسط در براهین وجود امکان امکانه، یا فقر وجودیه، میگید عالم فقیر هست، عالم ممکن است، بعد میگی کل ممکنه یا کل فقیرن یحتاج الال 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 الغنی الال واجب، فهذا العالم یحتاج الال غنی یحتاج الال واجب. یعنی حد وسط که فقره، حد وسط که امکانه، علت ثبوت اکبر للاصغر است، یعنی علت نیازمندی به واجب برای حاضر عالم هست. این برهان لمیه. این گونه برهان برای خداوند میشه ذکر. اما اگه بگیم حد وسط علت ثبوت اکبره، یعنی برای ذات اقدس اله علت بیاییم پیدا کنیم، علت ثبوتی، خب بله همچه چیزی محاله، خداوند علت و علت دیگه علت نداره. پس بنابراین به یه معنا ما برهان لمی میتونیم برای واجب الوجود اقامه کنیم، به این معنا که حد وسط علت ثبوت اکبر للاصغر باشه، برای این وجوب امکان، برای این فقر و غنی، برای فقیر و غنی، برای این عرض کنم خدمتون حدوث، نظم، همه از این سر. اما که معمولا حالا امکان رو که حد وسط قرار میده، یا امکان وجودی یا امکان ماهوی که انشاءالله تو بحثه بعدی روشن میشه. اما اگر کسی بخواد برهان لمی رو اینطور ذکر کنه که حد وسط علت خارجی و حقیقی اکبر است، نخیر ما برای واجب وجود نمیتونیم برهان لمی اقامه کنیم، برای عمده مسائل فلسفی هم نمیشه برهان لمی اقامه کنیم. یه برهان دیگه در فلسفه داریم برای برهان انی. یه وقت انی یعنی حد وسط معلول باشد، معلول ثبوتی باشه برای اکبر. خب این ارزش معرفتی نداره، برهان انی ارزش معرفتی نداره. ولی اگر برهان لم انی به معنای تلازم عقلی بین حدود برهان باشه، یعنی بگیم بین حد وسط و حد اصغر یه تلازم عقلی هست، بین حد وسط و حد اکبر هم یه تلازم عقلی هست، و از این نتیجه میگیریم تلازم عقلی حد اکبر و حد اصغر و حد اکبر هم. این میگه که حالا اینو میخوای برهان لمی اسمشو بذارید، میخوای برهان انی بذارید، که بعضی خود اینو میگن برهان انی هم، یعنی برهان تلازم بین حدود برای این. اینم اعتبار منطقی دارد و اشکالی هم نداره، یعنی نگید مثلا از این نگاه نکنید که حد وسط علت ثبوت اکبر للاصغر از خارجن، نه تلازم عقلی هست بین مثلا ممکنه کسی بگه بین حاضر عالم و امکان تلازم عقلی است. ما در خارج که یه عالم یا یه امکان در خارج که نداریم، دو چیز نیست که بعد بگیم امکان علت ثبوت اکبر که نیازمندی به معلوم علت است به اصغر که حاضر عالم باشن. ما در خارج که دو چیز نداریم، سه چیز نداریم، یه عالم، یه امکان، یه نیازمندی به واجب، سه چیز که در خارج نداریم، یه چیز است و این حاضر عالم. حاضر عالم از یک حیث به تحلیل عقلی ممکنه، از یک حیث به تحلیل عقلی یحتاج الی الا. در واقع اینجا تلازم عقلی بین حدود برهان قرار گرفته و اینم باز برهانی است که حالا چه انی اسمشو بذارید چه لمی، اینم اعتبار منطقی داره که خیلی از مواقع برای این عزیزه. آره چون از معلول وقتی میگید از معلول به علت بزی، خود معلول احتیاج به علت داری، یعنی تقدمیشی الان نفسه پیش میاد. خب در درس بعدی جناب استاد مصباح میرن سراغ اثبات وجود خدا و براهین وجود خدا. ابتدا میفرمند که میشه براهین اثبات وجود خدا رو به سه دسته تقسیم کرد. یه دسته براهینی که از آیات و نشانه های خداوند متعال، از آیات الهی و نشانه های علم الهی، قدرت الهی، حکمت الهی ما به حق تعالی پی ببریم، مثل براهین نظم، برهان عنایت، نظم که از طریق نشانه های الهی پی به حق تعالی بردن. این یک دسته. دوم این است که از بعضی صفات مخلوق و نیازمندی که مخلوق به آفریدگار داره پی به آفریدگار ببریم، مثل براین حدوث، حرکت، براین متکلمان. اون دسته اول براینه که بعضی متکلمین و فلاسفه غربی به کار بردن، مثل برهان نظم. ما معمولا در میراث اسلامیمون برهان نظم برای اثبات وجود خدا به کار نبردیم، برهان نظم برای اثبات علم الهی استفاده شد. لکن فلاسفه غربی از برهان نظم برای اثبات خدا استفاده کردن. دسته دوم که دلائل حدوث و حرکت هست در فلسفه و کلام برای اثبات وجود خدا، از این دسته دوم استفاده شد، یعنی استفاده از بعضی استدلال از بعضی از صفات مخلوق به نیازمندی که به خالق دارن بر اثبات خالق. سومین دسته استدلالای فلسفی خالصه، استدلالای فلسفی خالص که از مقدمات عقلی محض استفاده میشه، دیگه از مقدمات علمی و فاعلای طبیعی و نمیدونم مقدمات عرفی استفاده نمیشه، فلسفی محضه، یعنی معقولات ثانیه فلسفی در این برای این استفاده میشه، مثل برهان وجوب امکان که جناب ابن سینا ذکر کرده و برهان صدیقین که جناب ملا صدرا و تقیه‌های مختلفی در این برهان ذکر شده. نخیر، ارسطو تنها برهانی که بر اثبات خدا داره برهان حرکت هست. برهان وجوب امکان از ابداعات فارابیه و بعد دیگه ابن سینا در واقع به معنی کامل تش کرده. برهان فارابی هم برهان کاملی است، این از ابداعات حکمت اسلامی است. این یکی از شواهدی که میگیم حکمت اسلامی صرف ترجمه فلسفه یونان نیست و خودش حرفای نوزده، همین برهان وجوب امکان انصافا برهان قوی است. و بعد جالب اینه این برهان از فلسفه اسلام میره فلسفه غرب، توماس آکویناس میاد این برهان رو استفاده میکنه، از روی تغییراتی میده خرابش میکنه، درجه دیگه که بعد دیگران میان بهش اشکالاتی میگیرن. اگر همون برهان فارابی یا ابن سینا رو ذکر میکرد اون مشکلات و اشکالات در جواره نبود. خب مسلما دسته سوم از براهین، یعنی براهین فلسفی محض، امتیازاتی دارن که اونها ندارن. و عرض کنم خدمتتون که حالا بعد اگر دقتی بشه می‌بینیم براهین محکمی هستن و حتی میشه از طریق اینا به صفات خدا هم پی برد. داره علاوه بر این که شما تازه اگر با برهان نزد یا برهان حدوث و حرکت شما خدا رو ثابت کردی، ثابت میکنی محرک اول رو، نازم رو، محدث رو. اما حالا این محدث، نازم، محرک اول واجبه یا ممکنه؟ ممکنه، ممکن باشه. لذا میبینیم اون برای نه خودشون محتاج این برهان رجوع به امکان هستن، یعنی تا نیمه را شما رو میبرن. اثبات محرک اول، اثبات محرک اول بینیاز نیست، اثبات محدث بینیاز نیست، اثبات نازم بینیاز نیست. لذا محتاج برهان رجوع به امکان هستن. لذا این امتیازیست که دسته سمت برانده. خب اما بریم سراغ حالا این برانده. سه تا برهان جناب استاد نسبا ذکر کرده بر اثبات وجود خدا، که برهان اول که برهان امکان هم ازش یاد می شود، یا برهان امکان و وجوب، یا برهان وجوب و امکان، میگه از چهار مقدمه تشکیل شده. یکی این که موجودات جهان ذاتن ممکن الوجود هست، یا به تعبیر بگید ممکن الوجود به ذات هست. بله برحال اگر شما پذیرفتید واجب وجود هست، حساب در مطلوب ممکن الوجود هست که وقتی وجوده، یا واجب وجود یا ممکنه وجود، یا واجب وجود سبب در مطلوب. پس حسب عقلی هست، حسب عقلیه. حسب عقلی برحال حالا اون چه که ما حالا میبینیم از عالم ممکنه وجود ها هستن. تازه شما اگر یه تحلیل عقلی هم داشته باشید، ماهیت موجودات نسبتشون به وجود عدم یکسانه. تمام این موجودات عالم رو که خوش ارتباط داری، ماهیتشون نسبت وجود عدم یکسانه، صرف نظر از علت، نه ضرورت وجود دارن نه ضرورت عدم. لذا پس هیچ ممکن وجودی ضرورت وجود نداره، یعنی هر موجودی از موجودات عالم ممکن وجود هستن. اینم میفرمان که بدیهیست بی‌نیاز از اثبات، به تعبیری محمول از تحلیل موضوع به دست میاد، تحلیلیه، یعنی ماهیات عالم ممکن وجود هستن، هیچ موجودی خلاصه از این عالم نیست که وصف ضرورت و تحقق رو به ذات پیدا کنه. وجوبی اگر داده در خود وجوب بدغیره که حالا بعد میگیم. این مقدمه اول که هیچ ممکن وجودی ذاتن ضرورت وجود نداره. مقدمه دوم، هیچ موجودی بدون وصف ضرورت تحقق پیدا نمی کنه. هیچ موجودی بدون وصف ضرورت تحقق پیدا نمی کنه. یعنی تا هنگامی که همه راه های عدم به سمت او بسته نشده تحقق پیدا نمی کنه. از شی ما لم یجب لم یوجد. به عبارت دیگر موجود یا ذاتن واجب الوجود است، یعنی خود به خود ضرورت وجود پیدا می کند، یا ممکن الوجود است. و موجودی که تحقق پیدا می کند تا ضرورت و ایجاب پیدا نکند وجود پیدا نمی کند. ببین نمی خواد بگه تقدم ایجاب بر وجود زمانیه. نخیر، ایجاب وجود معیت دارن زمانن، اما تقدم رتبی داره ایجاب بر وجود. یعنی وجود وقتی به سرحد، موجود وقتی به سرحد ضرورت و ایجاب برسد، یعنی دیگه امکان عدم اصلا نداشته باشه، اون موقع تحقق پیدا میکنه. البته طبیعتا میشه امکان بالغیر که الله هست میکنه. پس هیچ ممکن الوجودی ذاتا ضرورت وجود ندارد. دو، تا شی وجود پیدا نکند وجود پیدا نمی کند. سه، خب وقتی که وصف ضرورت پیدا کرد، وصف ضرورت مقتضای ذات موجود نبود، یعنی تا علت تام نیاد ضرورت و وجود پیدا نمی کنه، پس معلومه وجود معلول ضرورتش بالغیره. مقدمه سوم این است که این ممکن الوجودی که ضرورت وجود ندارد که مقدمه اول، و تا ضرورت پیدا نکند تحقق پیدا نمی کنه که مقدمه دوم بود، ضرورت ای ضرورت بالغیر است. اینم مقدمه سوم. اینم خیلی روشنه که ضرورت یا به ذات یا بالغیر، دیگه قسم سوم که نداری. وقتی ضرورت به ذات نبود، چون فرض اینه ضرورت نداشته بعد ضرورت پیدا کرده، پس میشه ضرورتش بالغیر. مقدمه چهارم اینه که دور و تسلسل در علل محاله، که ما در بحث علت و معلول اینو رو گفتیم. از این نتیجه میشه گرفت پس واجب الوجود موجود است. به این شکل برهان تقریر کرده، میگه موجودات جهان همگی با وصف ضرورت بالغیر موجود میشوند، چون ممکنه وجودن ذاتن وصف ضرورت رو ندارن که مقدمه اول. بعد هیچ موجودی هم بدون وصف ضرورت تحقق پیدا نمی کنه که مقدمه دوم بود، پس ناچار ضرورت بالغیر دارن، حتما غیر و علتی نیاز دارن، این مقدمه سوم. و چون دور و تسلسل محاله است، حتما ممکن الوجود ینتهی علل واجب تعالی. یعنی اگر فرض کنیم وجود این ممکن الوجودها ضرورتشون با خودشون هست، یعنی به یک دیگر کمک میکنه ضرورت پیدا کنه، این دور پیش میاد. اگر تا بی نهایت این سلسله علل ادامه پیدا کند، تسلسل پیش میاد. و چون دور تسلسل محاله که در مقدمه چهارم گفتیم، پس سلسله علت های موجود اینها منتهی می شوند به یک موجودی که خود به خود ضرورت وجود دارد، که اون واجب الوجود است. این عرض کنم خدمتتون. بعد استاد مصبا بعد از این یک پاراگرافی داره در ذیل برهان اول، میگه این برهان رو به صورت دیگری نیز می توان تقریر کرد که نیازی به مقدمه چهارم، یعنی ابطال دور و تسلسل نداشته باشه. و آن این است، میشه اینطوری گفت که دیگه مقدمه چهارم هم نیاز نداشته باشه. مجموعه ممکنات به هر صورت فرض شود، بدون وجود واجب الوجود به ذات، ضروری ضرورت در آنها یا ضرورتی در آنها تحقق نمی‌یابد. در نتیجه هیچ یک از آنها موجود نمی‌شود، زیرا هیچ کدام از آنها خود به خود دارای ضرورتی نیستند تا دیگری در پرتو آن ضرورت یابد. به دیگر سخن ضرورت وجود در هر ممکن وجودی ضرورتی عاریتی است، و تا ضرورتی به ذات نباشد جایی برای ضرورت عاریتی نخواهد بود. و نیز میتوان آن را به صورت فشرده‌ای تقریر کرد که موجود یا واجب الوجود به ذات است یا واجب الوجود بالغیر، و هر واجب الوجود بالغیری ناچار منتهی به واجب الوجود به ذات می شود، چون کل ما بالغیر ینتهی الی ما به ذات، پس واجب الوجود به ذات ثابت می شود. به عبارت دیگر شما به هر موجودی که دست بزنید، یا واجب به ذات است یا واجب بالغیر. اگر واجب به ذات خب ثابت نمد، اگر واجب بالغیر است، واجب بالغیر حتما وجوب به ذات، به وجوب واجب به ذات نیازمنده. توجه دارید چرا چون نمیشه واجب بلغیر
وجود داشته باشه
اما به ذاتی نباشه. تصور وجود واجب بلغیر بدون وجود واجب به ذات تصور محالی است. اصلا ما بحث دور تسلسل هم نیاوردیم، یعنی کل عالم هم بگی بلغیر، بلغیر به ذات میخواد. بله؟ نه چرا؟ نه دیگه نه دیگه ببینی تلازم دقت کنی نه از محلول که پی به علت نبردیم. اصلا داره میگه تصور وجوب بلغیر متوقف از بر تصور وجوب بذات، نه اینکه ما داریم میگیم که وجوب بلغیر که معلوله علت هست برای وجوب بلغیر، اونو نگفتیم. میگیم اصلا وقتی میگیم هازل عالم واجبون بلغیر، یعنی یه تلازم عقلی هست بین هازل عالم و وجوب بلغیر، بین وجوب بلغیر و یحتاج الال وجوب بذات هم تلازم هست. سه تا مفهوم اینجا داریم که به تایید عقلی با هم تلازم دارن، هازل عالم، وجوب بلغیر در صغرا، وجوب بلغیر یحتاج الى وجوب بذات در کبرا، من نتیجه میشه هازل عالم یحتاج الى وجوب بذات. خب حالا شما میتونید حد بسه بگید علت ثبوت اکبر الاصغره که میشه بران لمی، یا بگید از باب تلازم حدود بران بران است. بران دوم که می‌فرمایید این برهان خیلی نزدیک برهان اول است، اینم سه تا مقدمه داره. مقدمه اول اینه که موجودات این عالم ممکن الوجودن، یعنی ذاتاً افتضای وجود و عدم ندارن، چون اگر فرض کنید که یکی از این موجودات عالم واجب الوجود است، خب مطلوب ثابت میشه. فرض بر اینه که هنوز به اثبات واجب نرسیدیم و همه موجودات عالم رو ممکن وجود میدونیم. خب مقدمه دوم اینه که هم ممکن وجودی برای موجود شدنش نیازمند به علتیست که اینو به وجود میاره. مقدمه سوم اینه که دور و تسلسل محاله، نتیجه میگیریم که پس هر یک از موجودات این جهان که علل فرض ممکن وجود است نیازمند به علت فاعلی نیست و محال سلسله علل به تا بی نهایت ادامه پیدا کنه یا مثلا نسبت دور بینشون باشه. پس بنابراین نیازمند به علتیست که واجب الوجوده. میگه این برهان را شیخ الرئیس در اشارات اینطوری ذکر کرده: موجود یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. اگر واجب الوجود باشد مطلوب ثابت میشود، اگر ممکن وجود باشد باید منتهی به واجب وجود شود تا دور تسلسل لازم نیاید. که میگه این برهان رو برهان صدیقی نمیتوان نامید، شیخ الرئیس میگه این رو. توجه دارید در کشف المراد هم خوندی: الموجود اما واجبون و الا استلزمه و استحالت دور و تسلسل. میگه امتیاز این تقریر از برهان اینه که علاوه بر این که نیازی به بررسی صفاتی مثل صفات مخلوقات مثل حدوث و حرکت و این چیزا اصلا کمتلا نداره، نیازی به اثبات وجود مخلوقات هم نداره. این رو کار ما رو خیلی راحت تر می کنه. خب برهان سوم برهانیست که جناب ملا صدرا ازش تعبیر کرده، یا به برهان صدیقین که مبتنی بر اصول حکمت متعالی است. اون مقدماتی که ما در بحث‌های قبلی خوندیم حالا میخواد از اونها استفاده کنه برای اثبات واجب الوجود. میگه یه مقدمه خوندیم که عبارت بود از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. وجود اصیل است، ماهیت امری اعتباری است. این مقدمه اول. به هر حال ماهیت امر اعتباری است، حد شیء است. اون چه ما به ازای خارجی دارد و جهان رو پر کرده است وجود است، نه ماهیت. وجود و مایه نه هر دو جان رو پر نکردن، ولی یه چیز میشه دو چیز. یک چیز در خارج است و اون وجود است. از یک چیز ما دو مفهوم وجود و ماهیت رو انتزاع میکنیم، ولی اونی که مصداق به ذات دارد مفهوم وجود است، نه مفهوم مثلا الانسان یا اشیاء یا البقاء. این یک مقدمه. دوم اصل تشکیک وجوده یا مراتب داشتن وجود یا تشکیک خاصی بین موجودات. چون یه تشکیک عامی داشتیم، یعنی صدق مفهوم به نحو تشکیکی بر مصادیق، مثل صدق مفهوم نور بر خورشید بیشتر است تا صدق مفهوم نور مثلا بر شمس. شمس و شمع دو مصداقن برای نور، به مفهوم نور به نحو تشکیکی بر صدق میکنه. این تشکیک مفهومی که در منطق خوندیم، مولا صدرا میاد از این تشکیک مفهومی استفاده به تشکیک خارجی میسازه، تشکیک وجودی میسازه به نام تشکیک خاصی. یعنی همین سلسله مراتبی که وجودات با هم دارن، یه وجود علت، یه وجود معلوله، یه وجود قوی است، یه وجود ضعیف است، یه وجود مستقل است، یه وجود فقیر است، یه وجود غنی است، یه وجود فقیر، یه وجود مستقل، یه وجود رابطه. این چه اینم که در جای خودش خوندیم که الوجود اما مستقل و رابط اما غنی و فقیر، تشکیک بین مراتب وجود. مقدمه سوم که در بحث علت و معلول خونده شد در همین ابتدای جلد دوم، این بود که ملاک نیازمندی معلول به علت امکان ربطی است، امکان فقری است، نه امکان ماهوی. چون ماهیت امر اعتباری که بشه، امکان ماهوی هم امر اعتباریه، حدوث هم نیست، این رفت و این تعلق به علت است. ضعف مرتبه وجودی و نیازمندی این مرتبه وجودی ضعیف به وجود قوی، ملاک نیازمندی معلول به علت است. خب شما اگر این سه تا مقدمه رو بیاری، میگه میشت میتوان بر اساس مشرب صد متعلی برهان صدیقی ذکر کرد. یه مقدار صدیق تر است از برهانی که جناب بو علی سینا بیان کرده. برهانی که ایشو ذکر میکنه اینه، میگه مراتب وجود، حالا به استثناء عالی ترین مرتبه که فرضین هنوز بهش نرسیدیم، اینها چون اون عالی ترین انشاءالله برسیم، صاحبیم کمال نامتنایی، بینیاز، مستقل، مطلق، تمام مراتب هستی صرف از اون نقطه نهایی وجود، همه عین ربط و عین وابستگی است. یعنی اگر گفتی نه یه وجود داریم که مستقل، خب ثبتا مطلوب، اما اگر نپذیرفتید میشه عین ربط، عین وابستگی. اگر این مرتبه اعلا که نامتنایی است، مستقل است، مطلق است، بی‌نیاز است، تعقب نداشته باشه، خب تمام موجودات فقیر هم تعقب پیدا نمی‌کنن، چون عین ربطن. وقتی وجودات این ربط بودن، بدون استقلال اصلا قابل فرض نیست وجودات این ربط، مگر اینکه شما یه وجود مستقل رو بپذیرید که ثبتاً مطلوب. پس حیثیت وجودی ما سوى الله این ربط و این الفقر و این نیازمندی است، و این نیازمند اثبات میکنه واجب الوجود به ذات رو. ببین این برهان هم مبتنیز بر اصالت وجود، هم بی نیاز ابطال دور تسلسل، اصلا اسمی از ابطال دور تسلسل نبردی، نیازی نداشته، اصلا خودش میتونه برهانی باشه برای ابطال تسلسل. توجه دارید؟ بعد تازه اگر این برهان رو توجه کنید، وحدت خدا رو اثبات میشه، چون نامتنایی لا اتصال آلا صفات کمالی خدا رو هم ثابت میکنه، یعنی این توانمندی رو داره. برهان صدیقین ملا صدرا که مبتنی بر اصالت وجود و تشکیک وجود و وجود مستقل و رابط، خیلی راحت اثبات میکنه واجب الوجود رو، چون ما سوى الله عین الربط الی الله است. عین الربط الی الله، خب دیگه واجبی رو ثابت میکنه که کمال محض. تو این بحث ملا صدرا از عرفان خیلی خیلی استفاده و جالب اینه در جلد دوم اسفار یه بحثی داره تتمتون فی بعض الخبایا، بحث علیت رو که مطرح میکنه، علیت رو تشعان برمیگنه، با همین وجود رابط و وجود فقیر اثبات میکنه وحدت شخصی وجود رو، یعنی مدلل میکنه وحدت شخصی وجود عرفا. خب اینم برهان صدیقین ملا صدر. انشاءالله جلسه بعد به بحث توحید واجب تعالی و اقسام توحیدش میرسیم. صلی الله علی محمد و
اللهم صل علی محمد.